أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. در جلسه گذشته اشاره کردیم که انشاءالله در این فرصت ها سوره مبارکه فتح رو کمی ترجمه میکنیم. عرض شد که معارف زیادی در سوره مبارکه فتح هست که محورش اون فتح مبینی است که خدای متعال برای نبی اکرم بیان فرموده و تمام مباحث بر محور همین فتح مبین هست تا آخر سوره. منتها صحبت این است که این فتح مبین چیست؟ عرض کردیم این فتح مبین رو می شود در ساحت باطنی معنا کرد. حالا فعلا اون بحث رو ما به تأخیر می اندازیم و در همین ساحت فتحی که در ظاهر شده و در عالم ظاهر برای نبی اکرم یک پیروزی قطعی رقم خورده، مفسرین عمدتاً بر صلح حدیبیه و فتح مکه تطبیق کردن، یا صلح حدیبیه یا فتح مکه، و در روایات ما هم بر هر دو تطبیق شده و قرائن سوره هم کاملاً با همین موافقه که مقصود همین صلح حدیبیه و فتح مکه است. از ما عرض کردیم ممکن هستن هر دو اینا باشه، این جریان از صلح حدیبیه تا فتح مکه که یک جریان است با رویای صادقه حضرت و مأموریتی که در خواب پیدا میکنن. حضرت در خواب میبینن که با مؤمنین و همراهان خودشون رفتن و حج رو انجام دادن، موفق عرض کنم قربانی کردن، حلق کردن، از احرام بیرون آمدن، فاتحانه برگشتن، حرکت میکنن به سمت مکه برای انجام حج. این مسیر تا وقتی حضرت به حج موفق میشند و بعدم مکه فتح میشه، یک مسیر از همین اقدام شروع میشه. یعنی مسیر فتح مکه از همین حرکت حضرت به سمت مکه برای انجام حج و همین مأموریت شروع میشه. لذا کل این ماجرا میتونه مصداق این فتح مبین باشه. این جامع بین روایات هم هست و بعدم کل سوره هم همین رو دلالت میکنه. شاید یک شاهدش هم همینه. خدای متعال در آیات پایانی سوره وقتی حضرت میفهمد که پیغمبر ما بالاخره اون وعده رو قطعی کردیم و شما رفتید و حج رو انجام دادید، در آیه مبارکه 27 هست، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، این رؤیا واقع شد که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین و رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، با امنیت وارد مکه میشید، مسجد الحرام میشید و مناسک حجتون رو انجام میدید و حلق میکنید، سر میتراشید، از احرام بیرون میاید، کاملا مراسم انجام میشه و لا تخافون، حلق میکنید، تقصیر میکنید این که برای خروج از احرام هست، بعدم لا تخافون، بدون هیچ خوف با امنیت کامل حج انجام میدید. این واقع شد. فعلم ما لم تعلمو، پس بنابراین این وعده‌ای که داده شده بود، این دستوری که داده شده بود به نتیجه رسید. صدق الله رسوله الرؤیا. لذا در سال ششم هم وقتی حضرت صلح کردن برگشتن، یه دیم گفتن آه چرا پذیرفتید، باید میرفتیم. حضرت فرمودن من که نگفتم امسال میریم، قطعا این واقع خواهد شد، ما حرکت کردیم، همین حرکت مسیر رو باز میکنه. اگر حضرت به سمت مکه حرکت نمیکردن اصلا این اتفاق نمیافتاد دیگه. خدای متعال فعل ما لم تعلمو یه امری رو میدانست، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، قبل از او یک فتح قریبی رو برای شما نصیب کرد. شاید فتح قریب همین صلح حدیبیه است. خود اینم پیروزی بود، این مقدمه ورود به مکه و مقدمه انجام حج در سال هفتم و مقدمه فتح مکه در سال هشتم بود. این فتح قریب که قبل از ورود به مکه انجام شده، قبل از انجام مراسم حج بوده، این همین صلح حدیبیه است. لذا بعید نیست مجموع این همون فتحی است که برای حضرت رقم خورده. خب حالا پیداست این فتح مبینه. اگر مصداق این پیروزی فتح مکه باشد، حدیبیه ای باشه که مقدمه فتح مکه بوده، این مصداق باشه، چرا این فتح مبینه برای حضرت؟ عنایت کنید، درست حضرت در مدینه هجرت کردن و اونجا کانونی برپا کردن و مؤمنینی دور حضرت جمع شدن، کم کم کار حضرت گسترش پیدا کرده، در واقع حکومتی شکل دادن در مدینه، ولی عنایت کنید خدای متعال اون نقطه رو که نقطه کانونی انتشار دین حضرت و امت سازی حضرت قرار داده، این مکه است. در داستان حضرت ابراهیم خلیل که مکرر در قرآن آمده، در سوره مبارک بقره هست، در سوره ابراهیم هست، به یه شکلی در سوره حج شاید هست، در اونجا ملاحظه کردید حضرت وقتی مأمور میشن یه امتی بسازن و میخوان یه امتی بسازن، امتی درست کنن، از اینجا شروع میکنن، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. عنایت میکنید حضرت مأمور میشن که جناب اسماعیل رو که تازه به دنیا آمده بود، طفلیست و هنوز به سن رشد نرسیده، با مادر ببرن در کنار کعبه فعلی که اون موقع هم ویران شده بوده و حضرت دوباره از نو کعبه رو به پا کردن و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل هوچ پایه ها کعبه رو بالا بردن. حضرت فرزند خودشونو که میارن با مادر در این بیابان لم یزرع برای این مأموریت بزرگ میذارن، بیان حضرت این، رب انی اسکنت من ذریتی، من یک قسمتی از ذریه خودم رو دارم میبرم. امام یعنی همین دیگه، هیچ کس فکر نمیکرد از ابراهیم دارن چه کار میکنن، یعنی چه یه مادر رو با فرزند ببرید توی کبیر لم یزرع. حضرت به خدا عرضه میدارد من یه بخشی از ذریه خودم رو دارم میبرم، فقط فرزندم اسماعیل نیست، گویا حضرت دارن میبینن که نسل حضرت اسماعیل میشود همین داستانی که بعد اتفاق افتاد و اعراب جزیره العرب، عمدتاً عرب های جزیره العرب، حالا تعبیر اعراب دقیق نیست، این از نسل حضرت اسماعیلن. و بعد این وجود مقدس رو میبره، میگه رب انی اسکنت، تو به خدا این متعال عرضه میدارد من یه بخشی از ذریه خودم رو بردم به وادن غیر زیزه، در یک سرزمینی که اونجا حاصل خیز نیست، نمیشود کشت بکنی، اند بیت کل محرم، در نزد بیت محرم و خانه تو، بیت الحرام که همین کعبه است و داخل حرم، ربنا لو اقیم و سلا. غرض چیه؟ غرض اینه که اینها بعدن این ذریه من اقامه ذکر و صلات در عالم بکنن، همین چیزی که به واسطه نبی اکرم و فرزندان نبی اکرم اهل بیت واقع شده. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات، پروردگارا قلوب یه عده‌ای از مردم رو متمایل به اونها کن، همه که این کار نیستن، افئدتا من الناس، فؤاد و قلوبی رو متمایل کن، وارزقهم من الثمرات، از ثمرات به اونها رزق بده. ظاهر این آیه دعای برای شکل‌گیری حیات و معیشت ظاهریشون هست که من دارم فرزندانم رو برای اقامه ذکر و صلات میبرم در یه وادی که زیزرع نیست، حاصلی نمیده، خدایا تو قلوبی رو متمایل به اینها بکن. و بعدم اینجا گندم که سبز نمیشه، نون تو سفرهشون بگذار. همینطور هم شد دیگه، این دعا هم مستجاب شد و بعدم ادامه پیدا کرد. حضرت وقتی جناب عرض کنم هاجر رو با اسماعیل تو این بیابان گذاشتن و رفتن، البته پیداست جناب هاجر هم خیلی شخص فوق‌العاده‌ای بودن، پذیرفتن این مأموریت رو. وقتی رفتند ساعتی گذشت، این طفل تشنه شد، نه غذایی است نه آبی. حضرت می آمدن تو اینجا میگشتن دنبال آب، بین صفا و مروه رفت و آمد میکردن، ندا میدادن، داره جبرئیل آمد به حضرت عرض کرد که به جناب هاجر فرمودن که اینجا چه میکنید، کی هستید؟ فرمود من همسر از ابراهیم خلیلم، برای یه مأموریتی ما رو اینجا گذاشته در این بیابان، دنبال آب میگردم. گفت شما رو به کی سپرد آخه تو این بیابان لم یزرع؟ همون وقتی میرفت همین سوالو کردم، همون شما رو به خدا میسپرم، همون شما رو به خوب کسی سپرده، برگردید. نتیجه توکل حضرت ابراهیم اینه، برگردید. برگشت آمدن دیدن زیر پاشنه حضرت اسماعیل زمزم جوشیده، جناب هاجر دورش سنگ چیدن و هم سیراب شدن، همین که پرنده ها وقتی از دور آب رو دیدن نشست و برخاست میکردن، اون عرض کنم چادر نشینا و قبائل دوردست متوجه شدن اینجا آبه، آمدن از ابراهیم اجازه گرفتن اینجا عرض کنم اقامه کردن و مقیم شدن و نان می دادن، آب می گرفتن. پس معیشت اونها تأمین شد و این ادامه هم پیدا کرد. دیگه بعدها می دونید مکه اینجوریست، معمولا از ثمراتی که از اطراف میاد برخوردار میشن اهلش. این ظاهر آیه است. حضرت فرمودن، ظاهرا شاید از امام صادق سلام الله علیه است، که حضرت ابراهیم اونجایی که دعا میکرد میفرمود انی اسکنتم من ذریتی به وادن غیر ذی زرع، ما اهل بیتو میدید، ما هست که بناس اقامه صلات کنیم، ربنا لا یقیم الصلاه، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هستن که اقامه صلات و ذکر و توحید در عالم میکنن. اشهد انک قد اقمت الصلاه، سید الشهدا است که اقامه صلات میکنن. ما رو میدید، عاشورا رو میدید، بعثت نبی اکرم رو میدید. و بعدم دعایی که فرمود که فجعل افئده من الناس، دعا میکرد خدا متعال قلوب متمایل به ما کنه، و الا اگه امامی باشد امتی نداشته باشن قلوب متمایل به اونها نشه که امتی شکل نمیگیره. ورزقهم من الثمرات، مخصوص ثمرات القلوب، عنایت میکنید، میخواست قلوب مردم متمایل ما بشه. پس ببینید حضرت میخوان یه امتی بسازن، مأموریت دارن، امامن دیگه. در سوره مبارکه بقره بحث از همین امامت حضرت که میشه، که امامت حضرت هم ذیل امامت نبی اکرم اهل بیت تعریف شده. میخوان یه کاری بکنن، یه اقدامی بکنن، امتی بسازن در مسیر امت سازی نبی اکرم. از حضرت میثاق نسبت به نبی اکرم و ائمه علیهم السلام گرفته شد، به ایشون امامتی دادن که یه امت تاریخی بسازن که این امت تاریخی منتهی بشه به امت نبی اکرم و بعد اقامه ذکر بشه. در سوره مبارکه بقره وقتی صحبت میکنه از این امت سازی که حضرت امام میشن برای امت، برای به پا کردن یک دین، اونجا خدای متعال به حضرت یه مأموریتی میدن بعد از اینکه امام میشن. به حضرت مأموریت میدن که حضرت امام شد، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للنساء اماما و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، ما این خانه رو محل رجوع مردم قرار دادیم و بهشون دستور دادیم که در مقام ابراهیم اونجا مصلای شما باشه. در از مقامات این بیت صحبت میکنه که این خانه محل رجوع مردم، مردم باید رفت و آمد کنن، موقف خاص داره. به حضرت ابراهیم مأموریت دادیم، از ایشون یه عهدی گرفتیم و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، باید این بیت رو تطهیر بکنن برای کسایی که اهل طواف و اهل عبادتند، برای کسایی که میخوان اعتکاف در این مقام داشته باشن، باید بیتو تطهیر کنن. این تطهیر فقط معنی معناش تطهیر ظاهری که نیست که، یعنی این خانه باید خانه توحید باشه، فرهنگی که در این شهر است فرهنگ بندگی خدا باشه، نه فرهنگ بت پرستی. حضرت این کارو کردن، بیتو به پا کردن و حضرت بلدی میخوان برای امت خودشون، شهری میخوان، بیتی میخوان. حضرت این بیت و بلد رو مهیا میکنن، بر محور این شهر و این بیت است که این امت آرام آرام شکل میگیره. حالا ملاحظه کنید آیات بعدی و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پایه های این خانه رو که از نو بنا میبردن دعا میکردن که خدایا بپذیر از ما این کارو. وقتی خدا قبول میکند، بر محور قبول کردن خدا این بیت محل رجوع میشه. بعدم از خدای متعال تقاضا میکند که خدای ما رو مسلم قرار بده، از ذریه ما نسل ما یک نسل مسلمی قرار بده، مناسک بندگی رو به ما بیاموز. ربنا و اسبهم رسولا، خدای در ذریه من یه پیغمبری رو مبعوث کن که یت رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، یک پیغمبری رو از بین ذریه خود من مبعوث بکن که آیات تو رو بر اونها تلاوت بکنه، تعلیم کتاب و حکمت بکنه، تزکیه بکنه، که بعد میفهمد هو الذی بعث فی الامین رسول. خدای متعال این دعا رو اجابت کرده، این پیامبر رو در کسانی که امی هم یه معناش همینه دیگه، منصوب به ام القرا، اونایی که اهل مکه بودن، عنایت کرد. نه فقط اهل ظاهری ها، مکه ام القرا است، امی اونایی هم که اهل مکن، اهل این شهرن، نه اینکه فقط تو این شهر زندگی میکنن. ممکنه کسی در مکه زندگی کند اهل مکه نباشد، یه کسی در اقصی نقاط عالم باشه اهل مکه باشه. خدای متعال در امیین رسولی از اونها مبعوث کرده، این اجابت همین دعاست. نهایت کردیم این امت سازی حضرت بر محور این بیت و بلده، این بیت موضوعیت داره. خدای متعال این بیت رو برای نبی اکرم هم قرار داده، در دعای ندبه خوندید روایات هم گفتگو کرده ازش، و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس. این خانه‌ای که خدا برای مردم قرار داده، مردم باید بر محور این خانه رشد کنن، به بندگی خدا برسن. این خانه رو بردارید، یکی از ارکان دعوت حضرت ناتمامه. حضرت وقتی میخواد امتی بسازه که این امت سازی مقدمه امت سازی نبی اکرمه، ذریه خودشو میاره اینجا، از خودش شروع میکنه، یک بخشی از نسل خودشو میاره تو این سختی قرار میده، این امتحان سخت، تا آرام آرام از این ذریه نسلی بیان، بعد در بین اونها رسولی مبعوث بشه، بعد اتفاقات بزرگی بیفته. این اتفاقاتی است که بر حول این کعبه و مکه اتفاق میفته دیگه. لذا این مکه موضوعیت داره در بعثت، یه امر ساده نیست. درسته که باطن مکه و همه مقامات مکه خود نبی اکرم هم. شنیدید امام سجاد در اون خطبه میفهمن عرب نو مکه تبنینا، مکه نبی اکرم هم، منا نبی اکرم هم. تمام مقامات باطنی مکه یه جلوه ای از اون مقامات نبی اکرم. حالا یه بحث پردامنه ایست خودش که مکه و حتی کعبه نازله نبی اکرم، تجسد مقامی از مقامات نبی اکرمه. ولی بالاخره این پیامبر وقتی میخواد بیاد تو عالم دنیا، یه امکاناتی میخواد، خدای متعال امکانی برای او قرار میده. این خانه ای که برای مردم به پا شده، لفظ نیست، خدای متعال اون رو مثابتا للناس قرار داده، مردم باید بیان اینجا تا بارشون بسته بشه. این رو خدای متعال در اختیار این پیامبر قرار داده، یکی از امکانات حضرت برای دعوته. لذا موضوعیت داره این بیت، نه اینکه این بیت یه امر سوری است. مکه موضوعیت داره. لذا حضرت ابراهیم مأمور میشن ان طهر بیتی، اینجا رو پاک بکنن. لذا وجود مقدس نبی اکرم برای اینکه دینشون گسترش پیدا کنه، بعد برگردن این مکه رو پاک بکنن. این مکه هست، میان طواف میکنن، حتی مناسک دارن، داشتن دیگه. بعد میفرمایید در دوره جاهلیت هم میآمدن طواف میکردن، منتها قرآن میفرماید طوافشون چیزی جز کف زدن و هورا کشیدن و اون حقیقت طواف نیست، اون حقیقت بیت از دست رفته. بت‌هاشون آوردن تو همین کعبه مقیم کردن. حضرت باید فرهنگ بت‌پرستی و این فرهنگ باطلی که دستگاه نفاق و ابلیس آرام آرام آمده میخواد نفوذ کنه تو امت حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم اینجا رو تطهیر کردن، به پا کردن، آمده نفوذ کرده، اینجا رو بت‌کده کرده و مردم میان اینجا ولی دنبال بت‌ها، دور بت‌ها طواف میکنن. قناعت میکنید این بت‌ها رو نماینده های خدای متعال در عالم عرض میدونن، از طریق اینها میخوان تقرب بجوین. حضرت باید این فضا رو پاک کنن، این بیت و بلد در اختیار قرار بگیره تا اسلام به پا بشه. ملاحظه کردید در روایت ما هست که اگر یه سالی مردم نتونستن حج برن، امام باید از بیت المال بده برن حج. حج تعطیل نشه، چون اگه حج تعطیل شه بساط اسلام جمع میشه. حالا چه نسبت باطنی بین حج، بین مکه و گسترش دین هست، این در جای خودش و باید بحث بشه. ولی علی حال یه موضوعیت مهمی داره. لذا فتح مکه فتح مبینه. فرد میفهمد این بیتیست، این بلدیست که موضوعیت داره در بعثت نبی اکرم و ادامه هدایت نبی اکرم. لذا دشمنم به شدت مؤکده این رو بگیره، دوباره از رونق بیاندازه، درش عرض کنم قذارت و ناپاکی ایجاد کنه. حضرت مأمور میشن میان یه دور تطهیر میکنن، مکه رو میگیرن، بت‌ها رو ویران میکنن و حتی داره امیرالمومنین، این خیلی عجیبه، خود این داستان داستان مهمی است، پارودوش حضرت میذارن به دستور حضرت و بت‌ها رو از کعبه پایین میریزن، از دیواره کعبه، که حالا این روایت هم عجیب معنا کرده تو همین ذیل این سوره. علی‌ایال این یه فتح بزرگی است، مکه گرفته میشه، فرهنگ بت‌پرستی و دنیا پرستی و اینکه ده ها و صد ها بت باشن و مردم از طریق این بت ها بخوان به خدای متعال متقرب بشن یا برای خود اینا موضوعیت قائل باشن، این فرهنگ شکل و بت‌پرستی رو از مکه جمع میکنن حضرت. لذا اگر ما مصداق فتح مبین رو فتح مکه بگیریم، این نیست که یه شهر فتح شده، نه، این بیت و بلدی که موضوعیت در بعثت داره، یکی از نقاط کانونی قبله نبی اکرمه. لذا بعدم قبله حضرت برمیگرده به سمت مکه. میدونید سالهای اول وقتی حضرت آمدن در مدینه، رو به بیت المقدس نماز میخوندن، تا اینکه حضرت مأمور شدن خدای متعال ملاحظه کردن، حالا که حضرت تمناشون اینه که برگردن رو به کعبه، برگردونن به کعبه، قبله مسلمان شد کعبه، این قبله ماست، موضوعیت داره. حالا یه جایی باید جدا بحث بشه که نقش قبله در امت سازی چیه. ما رو به او قربانی میکنیم، رو به او نماز میخونیم، رو به او میخوابیم، نمیدونم اینا یه آداب ظاهری نیست، قبله ماست. کما اینکه دیدید اینایی که طرفدار تمدن غربن یه نمادی داره دیگه، پا به نیویورک میخوابن، دلشون رو به اونجاست، همه کاراشون، بازارشون، مسجدشون، نماد خانه هاشون، همه چی اونجاست. باید نماد همه زندگی انسان بشه کعبه. لذا این شهر، این بیت، این بلد موضوعیت داره. شیطان و شیاطین و قبیله قریش که شیاطین انسان دشمنان حضرت اومدن، همین بیتی که جعلت له ولهم، خدای متعال برای پیامبر قرار داده، برای اهل بیت پیامبر قرار داده، با این بیت باید امت بسازن، اینو تسخیر کردن، تبدیل کردن به نقطه فرهنگ شرک و بت پرستی و دنیاداری خودشون، کلیدداری و کعبه‌داری، همه شده دنیا پرستی. نبی اکرم مأمورن باید بیان یارو بگیرن و فتح کنن. خدای متعال یک فتح مبینی کرده، این فتح مکه است. مکه رو از دست اینا در آورده، بت‌ها ویران شدن. البته باز دوباره جریان شیطنت و نفاق و جریان ابلیس و منافقین امت حضرت دست بنا داشتن، دوباره این کعبه رو یه جور آلوده کردن. لذا امام زمان این کعبه‌ای که مال اهل بیت بود، لهو و لهم، برگشت به دست حضرت. وقتی برگشت اسلام رعایت میشه اینجا. عنایت کردین؟ آداب مسلمانی دیگه رعایت نمیشه، دیگه بت اونجا نیست، ولی باطنش که ایمان است اونجا دوباره کمرنگ شده و بیتی که برای حضرت بود و برای اهل بیتش بود، این بیت از دست اهل بیت در آمد. امام زمان میان برمیگردن و تطهیر میکنن و بیت رو برمیگردونن به اهل بیت. عنایت دارین؟ بعد از طریق این بیت توجه به اهل بیت و امت سازی بر محور امیرالمومنین و ائمه شکل میگیره. حالا علی حال ببینید، لذا فتح مکه فتح عادی نیست. همینطوری که یهود مأمور بودن برن بیت المقدس رو بگیرن و نرفتن، کوتاهی کردن، حضرت دستور داد بعد بریم ما این بیت رو بگیریم. این رؤیا مقدمه این فتح. حضرت یه رؤیا دیدن، خوابه، ولی خواب پیامبر از بیداری انبیا بالاتره. مأموریتی پیدا کردن، با این مأموریت یه فتحی رقم میخوره که کلید امت سازی حضرته، فتح مبینه. این قبله امت حضرت از دست بت پرست ها و مشرکین آزاد میشه. نه فقط آزاد میشه که حضرت حالا مکه رو میگیرن خودشون حکومت میکنن، چون حالا اینو باید عرض بکنیم، فتح مختصاتی داره. کسی که میخواد کشورگشایی کنه، اونایی که دنبال گرفتن کشورها و به دست آوردن امکانات کشورها و قدرت هستن، جنگشون جنگ قدرته، اونا فتحشون رو برای این کشوری رو بگیرن، بکشن، نابود بکنن، نهت میکنید، قلع و قمع بکنن، اینو فتح میدونن. همینقدر که بتونن تسلط به اون مردم پیدا کنن، اون منطقه و امکانات رو، میگن ما فتح کردیم. فتوحات تاریخی همینطور بوده دیگه. چجوری فتح میکردن؟ سلاطین، پادشاهان، قیصرها، همینجوری فتح میکردن. فتح حضرت که این فتح نیست. حضرت میخواد یه امت بسازه، میخواد عالم رو بیت النور کنه. همون امامت حضرت ابراهیم میخواد به تمام برسه در نبی اکرم. او ذریه خودشو میبره وسط متن بلا که چیکار بکنه؟ که این بر محور این کعبه یه امتی ساخته بشه. ربنا لیقیم الصلاه. یه بخشی از نسل خودشو میبره در یه وادی لم یزرع. عنایت میکنید؟ بعد از خدا میخواد خدای هم بساط ظاهریشون رو فراهم کن، برزقهم من الثمرات، هم باطنن قلوب متمایل به اونها بشه، امت سازی بشه. بنابراین این فتح حضرت معناش این نیست که حالا حضرت مکه رو در آوردن، حالا تا اونا داشتن پول در میاردن از مکه، حالا حضرت میخوان پول در بیارن، یه دامنه قدرت خودشون رو گسترش دادن. نمیخوان یه امپراتوری درست کنن، حضرت میخوان امتی بسازن و این کعبه موقف و موقعیت داره. ببینید، همینطوری که زمانها در امتسازی موضوعیت دارن، خدا متعال به پیامبر یه زمانهایی رو داده برای امتسازی که در سوره فجر ازش صحبت شده. حالا ظاهر آیات اول، بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، معنای ظاهرش هم اینه که پیغمبر ما به شما یه فجری دادیم. معنای ظاهرش رو عرض میکنم، این سحر یه موقفیست که خدا به حضرت داده برای امتسازی. رضا حضرت امتش رو دعوت میکنه به سحر و بیداری سحر، سحر به پا میکنه، خودش شبها بیدار میمانه تا امت ساخته بشن. ماه شعبان ید ابو فی سیامهی و قیامش، حضرت شب زنده داری میکرد که امت به شب زنده داری برسه. سحر یه موقف زمانیه، این مواقفی است که خدا قرار داده، یه ایام خاصی است، برکات این ایام در وقتهای دیگه نیست. یه درهایی از رحمت اون لیالی اش به سوی امت از عالم بالا گشوده میشه، امکانی است به حضرت دادن برای امت سازی. لذا حضرت از این امکان استفاده میکنه. مناسک حج تو این ایام تعریف میشه و شفع و الوتر، حالا مثلا به عرفه تعریف شده، به این روز عید قربان تعریف شده، ایام دیگه، یه امکانات زمانی در اختیار حضرت قرار میگیره. من ظاهرش رو عرض میکنم و باطن این آیات چیز دیگری است. خدای متعال یه امکانات دیگه هم به لحاظ مکانی قرار داده، مسجد قرار داده، کوفه قرار داده. نه دیدید ما یه نقاطی داریم دیگه که میگن اونجا نمازتون رو تمام بخونید، مال همه است. گویا اونجا که میرید وطن خودتونه. کربلاست، کوفه است، عرض کنم خدمتتون مدینه است، مکه است. اینا یه همچین نقاطی رو خدای متعال در اختیار حضرت قرار داده. یک نکته کانونی که خدا به حضرت بخشیده که حالا چرا این شده کعبه، این بعد در جای خودش بحث بشه. عرض کردم تمام مقامات عالم عرض تجلی مقامات عالم بالا و مقامات نبی اکرم و اهل بیت، این که خیلی واضحه. هیچ زمان هیچ مکانی خودشون اگر یه تجلی از نور هدایت نبی اکرم درشون نباشه موضوعیتی پیدا نمی‌کنه. ولی برای امت سازی این شهر، این مکه موقف خاص داره. لذا ابراهیم خلیل میاره ذریه خودشو اینجا ساکن میکنه که امت ساخته بشه. وجود مقدس نبی اکرم هم اینجا رو باید فتح کنن. حرکتشون به سمت فتح از کجاست؟ از حرکت برای انجام حج که میشه صلح حدیبیه. خدای متعال با یه پیچی مکه رو فتح میکنه. علم من دون ذالک. حالا علم هم ان شاء الله عرض میکنیم. حضرت اگه اون سال وارد مکه میشدن یه دیزیر دست از مؤمنین له میشدن. خدای متعال مراعات اون مؤمنین رو کرده، یه تأخیر با یه پیچی اون فتح رو نصیب حضرت کرده. یه صلح حدیبیه است، یه اتفاقاتی میفته منتهی میشه به همون فتح مکه. اگر این فتح مکه باشه یا صلح حدیبیه بشه که آغاز فتح مکه است، این واقعا یک مرحله کلیدی است در فتح. لذا انا فتحنا لک فتحا، کعبه تو رو، قبله امت تو رو، مکه رو که شهر اصلی است، ما اینو از دست مشرکین در آوردیم، از فرهنگ شرک پاک کردیم توی منزلت. حالا این مرحله باید ادامه پیدا کنه، این مبارزه برای تطهیر ادامه داره. لذا فقط حضرت ابراهیم مأمور به تطهیر نیستن، حضرت اسماعیل هم به نوبه خودشون مأمور به تطهیرن. وجود مقدس نبی اکرم یه منزلتی از تطهیر رو انجام دادن. این تطهیر ادامه داره تا زمان امام زمان علیه السلام که کاملا این قبله به دست میاد و آزاد میشه. حالا این مصداق فتح بود. حالا انشالله راجع به برکات این فتح هم که در سوره بحث شده محضرتون گفتگو میکنیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه. خدای ما را از برکات ماه رمضان و برکات قرآن، برکات سحر این ماه، برکات انس با خودت با اولیات برخوردار بفرم. السلام علیکم.